درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام. امروز سه‌شنبه 13 فوریه سال 2018 هست و مانند هر سه‌شنبه در بخش دوم در خدمت آقای حمید اصلی هستم، وکیل اداره مهاجرت ساکن استکهلم، که این افتخار رو هفتگی به من میدن و روی خط رادیو پیام قرار میگیرن که اطلاعاتی رو در مورد پناهجویان عزیز ازشون دریافت بکنیم. آقای اصلی سلام عرض میکنم حضور شما، خوش آمدید به رادیو پیام.
مرسی، درود بر شما، درود بر تمام دوستان عزیزمون که همراه هستن با همون.
بله، من در خدمت شما هستم. همه چی خوبه آقای اصلی؟
مرسی، خیلی ممنون.
بسیار عالی.
خوشحالم که فرصت جدیدی شده که دوباره در خدمت شما باشم.
خواهش میکنم. جناب آقای اصلی، رسیدیم پرونده رو به اونجا که فرد پناهجوی ما در دور سوم هم منفی گرفت و اگر خاطرتون باشه من از شما سوال کردم که آیا در این دوره که اداره مهاجرت وکیل خودش رو، وکیلی که در اختیار داشته و در اختیار پناهجو قرار داده بوده رو، حالا که پس میگیره این قرارداد تموم میشه، آیا پناهجو این امکان برای خودش وجود داره که خودش از اون به بعد پرونده خودش رو با همون وکیل یا وکیل دیگری بتونه دنبال بکنه و سریعتر خودش رو به نتیجه برسونه، احیانا به دادگاه اروپا بفرسته یا سایر مسائلی از این دست؟
بله، مرسی. ببینید، الان توی مرحله خیلی حساسی هستیم. توی مرحله هستیم که به هر حال دولت اداره مهاجرت سوئد تمام مسئولیتی که داشته از نظر قوانین بین المللی و قوانین خودش برای اینکه بررسی بکنه ببینه این پناهجو نیاز به برحال کمک، نیاز به کمک های خود هستش یا نه رو انجام داده. یه جوری هم این کار تموم شده و اون حکمی که بهش دادن، اون جوابی که اول بهش دادن خود اداره مهاجرت و ایشون اعتراض کرده، یه جوری دیگه ثبت میشه و نمیشه این رو به حال دیگه اعتراضی روش زد. متاسفانه وکیلی که اداره مهاجرت برای این شخص هم گرفته، وکیل دولتی، دیگه مسئولیت این وکیل هم اینجا دیگه به پایان میرسه و اگر این وکیل بخواد کار دیگه ای انجام بده برای این موکل، چیزی نیستش که مثلا هزینه‌ش رو یا مسئولیت‌های دیگه‌ش رو دولت سوئد، اداره مهاجرت، به عهده بگیره. یه جوری میتونیم بگیم که پناهجو الان از نظر حمایت توی سوئد تنها میمونه. درست. و از چیزی که ازش انتظار داره دولت سوئد اینه که شروع کنه و بلیت بخره و برگرده به کشور خودش. واسه همین یک جلسه ای رو میذارن به خاطر اینکه بیاید مثلا برای اینکه باهاتون صحبت کنیم درباره برگشته. بله، الان طبق به سلام مثل هر شخصی توی سوئد، این پناهجو اجازه داره خودش دنبال یک وکیل دیگه باشه، ولی باید هزینه هاشو خودش پرداخت کنه چون حمایت نخواهد شد از طرف دولت سوئد برای اینکه این کار رو ببره جلو. خب برای اینکه این کار رو انجام بدیم نیاز داریم به یه سری اطلاعات ها. چی کار میشه کرد؟ یه شخصی که تو این شرایط قرار داره، خب میتونه، باید نگاه کنه به شرایطی که داشته. یه چیزی هست به نام مسیر رو عوض کردن. حالا من همه اینا رو خیلی عذر میخوام، از یه جوری که حالا سوئدی فارسی بلدم اینا رو عوض میکنم.
نه خواهش میکنم،
راحت باش. الان جواب سوم رسیده، البته اینو میشه قبل از این جواب سوم گرفتنم انجام داد، ولی حالا میگیم که چون الان اینجا هستیم، تو این مرحله هستیم، این شخص الان جواب آخرشو گرفته ولی 4 ماه یا 5 ماه یا 10 ماه کار کرده و الان از روزی که دادگاه عالی جواب خودش رو داده و این کیس دیگه ثبت شده، این شخص 2 هفته داره برای اینکه کیس جدید خودش رو بیاره و بگه من مسیر اقامت خودم رو میخوام عوض کنم. و از طریق پناهندگی ببره به کیس کاری. خب اینم میدونیم همه دوستان این فرصت رو متاسفانه نداشتن که بتونن چنین کاری بکنن. خوش به حال اونهایی که تونستن و خب میتونن خیلی راحت این کار رو انجام بدن. 4 ماه کار کردن، کار سفید بوده، شرایط از نظر به اصطلاح قوانین کاری سوئد اوکی بوده و میتونن اینو نشون بدن، یه کیس وارد میشه و خیلی سریع هم جواب میگیرن که دیگه مسیر اصلا عوض میشه، میشه مسیر کاری. 2 سال این میتونه ادامه پیدا کنه که بتونن عوض کنن. حالا درباره اونایی صحبت کنیم که هیچ امکاناتی نداشتن متاسفانه،
کار نکردن یا
کار نکردن، بله کار نتونستن پیدا کنن. یه چیزی هست به نام ورکستلیکت هیندر، یه اسم درازی داره که به هر حال سخته برای تلفظش، ولی معناش چیه؟ معناش اینه که استوب زدن به کیس اخراجی.
درسته.
برای اینکه چنین کیسی رو بتونیم ارائه بدیم و چرا امروز دوست داریم دربارش اینجوری صحبت کنیم، به خاطر اینکه کسانی که شرایط چنین کیسی رو ندارن نرن پیش یک وکیل و حالا اون چه میدونم حالا پولهای آخری پولهای دیگه آخرشون رو بی خودی خرج کنن یا خودشون رو علاف کنن. الان میتونن بدونن آیا ما توی این کاتگوری هستیم، توی این کادر هستیم یا نه. اگه هستن پس میتونن از این شانس استفاده کنن، اگه نیستن بی خودی چنین کیسی رو ارائه ندن چون نمیگیره. این کیس یه شرایط هایی داره. شرایط اولش اینه که باید یک دلیل جدید، دلیل پناهندگی، دلیل خطر، یک دلیل خطر و پناهندگی جدید که مطرح نشده، اداره مهاجرت، دادگاه سوئد نظری روی این موضوع نداشتن. چرا؟ چون خب این شخص ارائه نکرده. این یک. دومی اینه که این باید به هر حال یک دلیل نو باشه که بهش میگن، و از همه مهمتر یک اوشک، یعنی یک دلیل قانع کننده که چرا تو به عنوان یه پناهنده که وارد شدی اینجا و این راه و این مسیر پناهندگی رو طی کردی، این همه مدت با ما اومدی، اینترویو داشتی، تو دادگاه بودی، وکیل بهت دادیم، این موضوع رو مطرح نکردی.
درست.
بنابراین متوجه میشیم که خب هر چیزی نیستش که بتونیم بگیم. حالا اگه بیای موضوعی که توی کیس اقامت پناهندگی داشتیم روش صحبت کردیم و اینو یکم بیایم به قول مثلا فارسی آب و تابش بدیم، یه سری چیزا بی خودی اضافه کنیم، اینا این قبول نیست. زود جواب برمیگرده میگن اینو ما بررسی کردیم، الان شما یه سری پله ها گذاشتید روی این و این قبول نیست، یه مهر بهش میزنن سری جواب میاد. بنابراین باید یه کیس کاملا درستی باشه و این باید این اتفاق افتاده باشه یا این اتفاق قبلا افتاده باشه ولی الان لو رفته باشه. اگر چنین شخصی که داره اخراج میشه، جواب ردی گرفته، سعی خودشو کرده، تمام این مسیرها رو گذرونده و الان در یه شرایطی هست که میخواد برگرده و بهش این اطلاعات رسیده که الان این خطر میتونه تهدیدش کنه و این خطر جدیده و طبق اون صحبتهایی که همین الان داشتن میتونه یه کیسی بزنه به نام استوب زدن به کیس اخراجی. فرق این کیس با اون کیس اول که همون در حال کیس پناهندگیش بوده اینه که نیاز نداره خودش به اداره مهاجرت و نرمالش اینه که اصلا اینترویو نمیشه. باید این کیس به طور کلی، کامپلت، کامل وارد بشه به اداره مهاجرت و استوب زده بشه به کیس اخراجی این شخص. اون موقع همین مرحله طی میشه. اگر اداره مهاجرت بتونه طبق کاپیتل 12 و پاراگراف حالا 18 و 19، اونا همیشه این دوتا پاراگراف ها هستن که واقعا خیلی مهمن، نگاه میکنن اگه بتونن خودشون سریع متوجه بشن که این خطر واضح و درست هست، خودشون اقامت رو میدن و استوب میزنن به همه چی. اگر نه نمیکنن، جواب ردی میدن و این کیس برمیگرده به وکیل و شخص پناهجو. اونجا دوباره وکیل و پناهجو میتونه شکایت بکنه از این موضوع، از این کیس به اصطلاح از جواب اداره مهاجرت و میفرسته کیسو به دادگاه. خوبیش اینه که اینجا میشه درخواست کرد که به هر حال موکل رو باید صدا کنید بیاد دادگاه، یا اینا اشتباه دارن میکنن، اداره مهاجرت اشتباه داره میکنه، نگاه نکرده به این و این موضوع ها، و شما دادگاه محترم باید کیس رو دوباره برگردونید به اداره مهاجرت برای که بررسی بکنن. دست یکم باز میشه وقتی این میاد به مرحله دادگاهی، که خیلی وقتا این اتفاق برامون میفته که متاسفانه نمیتونیم این موضوع رو با اداره مهاجرت حل کنیم، چون یه جوری با دستای بسته مثلا نگاه میکنن به این موضوع و قبول ندارن، ولی دادگاه یه جوری بهتر و قانونی تر نگاه میکنه به این موضوع که میتونیم اینو برگردونیم به اداره مهاجرت. و این مرحله خودشو داره که بتونه به اصطلاح یک اقامتی از نظر این تهدید و این موضوع جدید، این خطر جدید به پناهجو بده. بر حال اگه نشه باز میشه به دادگاه عالی هم این موضوع رو،
اون دادگاه عالی همون فوروالدنینگ میشه دیگه اگر اشتباه نکنم، یه جایی هست به اسم
توضیح میدم اداره مهاجرت که میگره خونسورکت، دادگاه به اصطلاح اولین دادگاه که میریم فوالتینگسرتن که همون میگرخونس دومستولن هستش، و دادگاه عالی که حالا میگرخونس اور دومستولن،
بله.
که همون دادگاه عالی و کامارتن که به اصطلاح هستش. بله اونجا که بره بازم همون موضوعه، یعنی همینجوری وارد نمیشه کیس، باز نیاز به پروونینگز تیلستوند هست، همون اجازه ورودی پرونده که اونها باید بررسی کنن آیا این موضوعی هست که مطرح نشده، باید نگاش کنیم برامون واضح هست این موضوع یا نه، اگه باشه که اجازهش داده میشه، اگه نه که متاسفانه نه. قسمتی که توضیح دادی درباره بردن این کیس به صلاح دادگاه‌های اروپایی و اینها، کم افراد هستن که این کارها رو انجام میدن، هم به خاطر اینکه زمان طولانی میکشه برای اینکه جواب برسه، این یه پروسه طولانی هستش. به هر حال سوئد نمیاد مثلا بگه آها کیس تو فرستادی به دادگاه اروپا، پس بفرما مثلا حقوق بهت میدیم، الما کورت رو بهت میدیم، همینجا منتظر جوابشون باش. و هم که خب به هر حال یک هر وکیلی این کار رو انجام نمیده یا بلد نیست، یا من بلد نیست، شاید این کاره نیست، توی کادر کاریش نیست و هزینه ها هم بالایه برای چنین کارهایی، و به ندرت داریم موکل هایی که به هر حال ارک رو دارن، این توانایی رو دارن برای اینکه بخوان این کار رو بکنن، یا دیگه خودشون رو قائم میکنن یا میرن از سوئد، یا حالا بعضی ها همون جوری که گفتم یه پروسانت خیلی کمی هستش که نه میخوان در حال این موضوع رو ببرن به این نوع مطرح کنن و موفق میشن.
یعنی شانس در دادگاه اروپا بسیار پایین هست دیگه، به ترتیب اگر بخوایم حساب بکنیم هرچی این مراحل دادگاهی بیشتر و بیشتر میشه، اون شانس پناهجو برای این که بتونه به اقامت برسه یه کمی کمتر میشه.
ببینید، من منظورم نبود که شانس کمه، یعنی من همیشه میگم، یعنی یه از روز اول خودم شروع کردم و الان هم همکارام این صحبت رو میبرن جلو. ما هیچ موقع نه حق داریم پروسنتی به کسی بدیم، 50%، 60%، 30%، نه گارانتی بدیم. چرا؟ چون اینا همه متاسفانه حرفه، یعنی هیچ وزنی روی این حرف نیست. مثلا بگیم شانس کمه، شانس زیاده. ببینید، دادگاه اروپا به هر حال نگاه میکنه این موضوع رو، و اگر واقعا این طور باشه که اشتباهات بزرگی شده و میشه این نظر رو به هر حال عوض کرد، کار خودش رو انجام میده و هشدار خودش رو میده و اون دولت رو محکوم میکنه به اینکه تو این کیس اشتباه کردن، و طبیعتاً کار کوچیکی نیست، چون یک شخص بر علیه کشور هستش. متوجه هستید؟ دیگه مثلا شخص با اداره مهاجرت نیستش.
درسته.
و کیس سنگینی هستش، این هزینه ها زیاده، وقت زیاد باید گذاشت روی این نوع کیس ها، و نمیشه گفت مثلا از قبل تشویق کرد مردم رو که حتما این کار رو بکنید یا نه اصلا نکنید. این هر کیسی به هر حال شکل خودش رو داره و اون روی اون کیس باید نظر داد، آیا معنی داره این کار رو بیایم انجام بدیم. وقتی حالا مثلا میگیم یک کسی رو گرفتن و متوجه شدن که مدارک جعلی ارائه داده، خب طبیعتاً یه چنین کیسی برای اینکه بیای بگی که دادگاه اروپا الان مثلا شما ببینید چجوری با ما دارن رفتار میکنن، خب کیس ضعیفی هستش. ولی اگر تو یه کیسی واقعاً اشتباهی شده باشه، مدارکی رو نگاه نکردن، بررسی نکردن، یا موضوعی هستش که به هر حال مطرح نشده به اون طوری که باید انجام بشه، خب اون موقع وکیل باید اینو بتونه ببینه، تشخیص بده و بگه که دیگه اون به هر حال تشخیص و انتخاب آخر خود وکیل انجام بده، بگه بله من وای میستم و میخوام مثلا این کار رو انجام بدم و این کیس رو ببرم جلو.
حالا سوالی که به وجود میاد این هست که خب ما میدونیم که بین دو پرونده قاعدتاً بایستی 4 سال بگذره تا بتونه یک پناهجو پرونده خودش رو دوباره باز بکنه و به کاراش ادامه بده. آیا این امکان داره که کمتر از 4 سال در واقع فعالیتش به گونه‌ای باشه که این وکیلش این تشخیص رو بده که الان مثلا 6 ماه از بسته شدن پروندت گذشته، ولی انقدر مدارکت کافیه که ما محکم میتونیم بریم الان پرونده تو رو مجددا باز بکنیم و در اداره مهاجرت به جریان بندازیم؟
این اصطلاحی که شما گفتید یه اصطلاح عادیه که خیلی وقتا میشنویم، فلان وکیل پرونده منو باز کرد، من اقامتمو گرفتم. این همون ورکستلیکیت هیندر، ستوب زدن به کیس اخراجیه.
درسته.
که چون دلیل جدیدی هست، چون اتفاقهای جدیدی افتاده، چون موضوع جدیدی هستش که این خطر رو واضح داره نشون میده و نمیشه از این شخص بخوایم که برگرده به کشور خودش، این کیس ارائه میشه و این موضوع باز میشه. ولی کیس اولی هیچ موقع باز نمیشه، اون
پرونده بسته میشه، تموم میشه.
اون پرونده بسته شده، ثبت شده، ببخشید با زنجیر دورش زدن و قفلم کردن، یه نمیتونه باز بشه.
تنها چیزی که از اون پرونده باقی میمونه همون دوسیه نمرشه که ثابت میمونه، یا ارنده نمرش.
بله، به تکنیکس نومر.
بله، به تکنیکس نومر.
بله، همونه که به هر حال میمونه، اونم عوض نمیشه، کیس جدید میاد همون به تکنیک نمبر میره جلو با همون. مثل مثلا وقتی یه پشو نمبر به یه کسی میدن، حتی اگه اقامتت هم ازت بگیرن 10 سال دیگه برگردی سوئد و یه کیسی رو ارائه بدی، باز همون پشو نمبر رو بهت میدن، یه پشو نمبر جدیدی بهت نمیدن. این همونه، کاملا درست. و آره، ورکست لیهچیندر یا همین کیسی که گفتیم کیس باز میشه، این رو هر موقع که این اتفاق ها میفتن مردم پناهجو که توی سوئد هستن اجازه دارن ارائه بدن، حتی اگه 1 سالم گذشته خودشونو قائم کردن و کارهایی کردن، فعالیتهایی کردن که این به گوش کسانی رسیده یا اتفاقهایی افتاده که اینها تهدید شدن و بتونن اینو واضح نشون بدن. خب ولی اینم بگیم تو صحبت هامون که یه وقت یه جوری نشه که مثلا فکر کنن بتونیم یه چیزهایی رو الکی بر خودمون بسازیم و بریم مثلا یه پروندهی بدیم. یه چنین شخصی همین جوری که کشور سوئد رو ترک نکرده و به قوانین این کشور احترام نذاشته، چون این چیزایی که من الان دارم میگم همین طوری نگاه میکنن به یک پناهجویی که نرفته از کشور، وقتی جواب ردی گرفتی و نرفتی میگن احترام نذاشتی به قوانین ما، به سیستم ما. خب وقتی این شخص یک کیس جدیدی رو ارائه میده، از ثانیه اول توی شکه، یعنی اینطوری هم نیست که اوکی نمیدونم الان یه کیسی رو ارائه میدم و مثلا همه چی حله، نه، به هر حال این باید یه کیس قوی باشه و خیلی واضح باید مطرح بشه چه اتفاقی افتاده، چرا شما نمیتونی برگردی، چجوری این کارهایی که شما کردی به گوش اونها رسیده و چجوری اصلا این اتفاقهایی که توی اون کشور که اینقدر دور از تو به گوش تو رسیده و تو از این متوجه شدی. اینها همه چیزهایی هستن که خیلی مهمن برای اینکه به هر حال اداره مهاجرت و دادگاه سوئد رو بتونیم قانع کنیم که واقعا این اتفاق افتاده و متاسفانه نمیتونم برگردم چون جونم در خطره. و این خیلی مهمه که توضیح بدیم امروز به دوستای خودمون که به هر حال اینو بدونن همین جوری یک کیس دادن نیست، باید واقعیت توش باشه و این اتفاقا افتاده باشه.
و خوبه که این کار رو با یه وکیل انجام بدن، مشورت بکنن که بتونن از طریق قانونی، یعنی از مفاد قانونی بهتری استفاده بکنن تا بتونن به اداره مهاجرت ثابت بکنن که کیسشون رو در واقع بتونن استوب بزنن برای خروجشون.
بله،
بسیار عالی. خب این تا اینجای بحث رو نگه می‌داریم، دیگه الان باز خیلی موضوعات جدی به وجود میاد. اجازه بدید که یکی دو تا سوال هست من از شما بپرسم و بله، میدونم که گرفتار هستین، وقت شما رو خیلی نگیریم و اذیتتون نکنیم. یک آقایی تازه اقامت گرفته و اقامت 3 ساله هم گرفته بر اساس قوانین جدید، اقامت 3 ساله گرفته، شاید مثلا یک ماه. ایشون یک برادر زیر سنی داره که 1 سال پیش و خودش هم مثلا حالا که اینجا اقامت گرفته 4 سال مثلا اومده به سوئد و 1 سال پیش برادرش اومده پیشش و به خاطر اینکه دخالتی در پرونده در واقع این فردی که اقامت گرفته نداشته باشه خودش رو معرفی نکرده و منتظر شده تا پروسه در واقع پناهجویی برادرش به انجام برسه، اقامت بگیره و بعداً خودش رو معرفی بکنه. اون موقعی که وارد سوئد شده برادر کوچکتر 15 ساله بوده، الان هم 16 ساله است، یعنی همچنان زیر سن محسوب میشه. به 2 دلیل همین کار رو نکرد، یکی این که میترسیده که شامل قانون دابلین بشه و یکی هم اینه که پرونده برادرش رو به خطر نندازه. حالا با این فرضیه، اول این که الان اگر بره خودش رو معرفی بکنه، بهتر اینه که بگه از روز اول این یک سال داره اینجا زندگی میکنه با توجه به اینکه اینجا مدرسه رفته به هر حال نمیدونم اینها، یا اینی که نه بگه من همکنون وارد سوئد شدم و الان میخوام برم خودم رو معرفی بکنم، کدوم روش بهتره؟
سوال خیلی جالب. ببینید، خب طبیعتاً از تمام کسانی که توی این مملکت زندگی میکنن، چه فرد عادی چه فردی که به هر حال کار میکنه به عنوان وکیل، خواسته میشه که همه چیز رو راستش رو توضیح بدیم. درسته؟
درسته.
این وقتی که یه شخصی میاد زمان طولانی خودشو مخفی میکنه، بنابراین ایشون یک سال توی سوئد غیر قانونی زندگی کرده.
درسته.
خب و کسی که بگه من توی کشور شما اومدم غیر قانونی زندگی کردم به خاطر اینکه میخواستم قانونه نه سوئد رو، قانون اروپایی شما رو بشکونم و دور بزنم، خب بنابراین اینم به این اداره مهاجرت اجازه میده که یک، خوشش نیاد از این کاری که انجام شده، احترام نذاشتن به این قوانینشون. و حالا همه اینها رو بگذارین کنار، یه موضوع هستش که ازش استفاده میکنن توی این کیس و اون چیه؟ توی قوانین داریم که میگه شخصی که نیاز به پناه داره و از خارجی هستش، یعنی خارجی هم منظورمون بیرون از اتحادیه اروپا، وارد که اتحادیه اروپا میشه پس در یک جای امن هستش، بنابراین باید بره هر جایی که به هر حال نزدیکترین جا هستش و درخواست پناه بده. اوکی؟
درست.
یعنی دومین چیزم میاد که کسی که وارد اتحادیه اروپا میشه و میدونه که نیاز به پناه داره و پناهجو هست، ازش درخواست میکنیم که هرچه زودتر درخواست پناهجوییشو بده، پناهندگیشو بده. وقتی یه شخصی یک سال شیش ماه، که نرمال شیش ماه هفت ماه وای میسن، یک شخصی این به اصطلاح زمان رو خودش رو مخفی میکنه و دلیل درست حسابی، دلیل خوبی، دلیل قانع کننده ای رو نداره بده و بگه من خودم رو مخفی کردم به خاطر اینکه قوانین شما رو دور بزنم، این خودش دلیلی میتونه بشه که به کیسش جواب ردی بدن. چرا؟ چون که میگن به دلیلی که برامون میاری که نیاز به پناه داری باور نداریم، چون تو وقتی اومدی میتونستی درخواست پناهندگی بدی و برات بیشتر مهم بود که کجا زندگی کنی، بنابراین تو دنبال پناه نیستی، تو دنبال زندگی بهتر هستی. ببینید، شفافتر نمیتونم توضیح بدم این موضوع رو.
بله متوجه شدم.
اگه دقت کنید.
بله تمام جوابا رو گرفتیم در صحبت‌های شما. به اضافه اینی که در واقع حالا اگر با این شرایط بره خودش رو معرفی بکنه و احیانا اگر که حالا به هر طریقی مشخص بشه که اون برادرش که اقامت داره توی این مدت از ایشون نگهداری کرده، در اقامت سه ساله اون برادر تازه اقامت گرفته تأثیری خواهد گذاشت یا نه؟
آها، ببینید، اگر اداره مهاجرت متوجه بشه که این برادر به برادر دیگه کمک کرده، مشکلی نخواهد بود. کمک یعنی جا داده، غذا داده، پناه داده، مثل هر کسی دیگه، نرمالش هیچ مشکلی نباید باشه. ولی طبق قوانین میتونیم بگیم اداری، اداری سوئد، هر جوابی، هر بسلورتی که به یه شخصی داده میشه و الان درباره همون اقامت سه ساله‌ای که به هر حال اداره مهاجرت سوئد داده به این شخص، اگر به خاطر این بوده که یا این شخص چیزی رو پنهان کرده، چیزی رو دروغ گفته، چیزی رو به هر حال یک جور دیگه‌ای توضیح داده که اون مأمور و اداره مهاجرت رو گول زده باشه، اون موقع اجازه داره این اداره که اون جواب خوب رو که بهش میگن یی نانده بسلوت، اون رو پس بگیره. واسه چی میگیم به اون افرادی که اقامت سیاسی میگیرن بعد برمیگردن به ایران مثلا، فکر میکنن که دیگه تموم شد؟ خب شما وارد کشور سوئد شدی، گفتی پناهنده هستی، نیاز به پناه داری، چجوری رفتی سفارت، چجوری رفتی ایران؟ پس تو پناه نیاز نداری، پس ما اقامت دائمت هم میگیریم حتی اگه داریم. اینم همونه. اگر چون نمیدونیم درباره کیسشون، نمیدونیم چه چیزایی رو توضیح دادن و به چه دلیل هایی تونسته این برادر اقامت بگیره و چرا این برادر دیگر رو نمیخواد بره سر مثلا حالا زودتر درخواست بده، ولی اگه چیزهایی اونجا مطرح شده یا اگه الان برادر کوچیک میخواد بره خودشو معرفی کنه و یک چیزهای دیگه بیاد بیرون که به خاطر این موضوع بتونن بفهمن که اون یکی برادر اول دروغ گفته یا چیزی رو پنهان کرده نگفته، میتونن، نمیگن حتما این اتفاق میفته، میتونن اقامتشو بگیرن ازش.
درست. اصولا آقای اصلی، ارائه پاسپورت به اداره مهاجرت کار درستی است یا نه؟ خیلی سوال سختی پرسیدم نه؟
نه سوال سختی نیست، جواب دادن سخت. بذار اینجوری، خیلی این سوال رو از من میپرسن و منم سعی میکنم نیوترال، پارتیز، درست، هر چقدر که بتونم جوابش رو بدم.
مرسی.
و این جواب برای ایرانی هاست. چرا؟ مربوط به دولت ها هم هست. خودمون میدونیم دولت ایران یه جوری به هر حال یه سیستم خودشو داره با برخورد با دولت های اروپایی.
درسته.
خود دولت افغانستان اینجوری نیست مثلا با سوئد، اونجوری که دولت ایران هست، منظورم اینه. اوکی. ببینید، شخصی که پاسپورت خودش رو ارائه میده به اداره مهاجرت، یک، هویت خودش رو بدون هیچ شکی ثابت میکنه. خب و این خب چیز خوبیه، چون میتونه درکت بتونه کار بکنه، میتونه اجازه کار بگیره. همین که همه میگن شماره 7 مثلا الماکوت رو داشته باشه، اونجا پر باشه و بتونه دنبال کار بره اینا. خب این چیز خوبیه، چون توی قسمت مصاحبه‌ای که باهاشون هم میشه توی اداره مهاجرت، نمیان نیم ساعتشو مثلا بذارن فقط نگاه کنن آقا این شخص مثلا از تهران، از شیراز، از اهواز یا نه، میان دیگه میدونن چون ثابت شده براشون. وقتی پاسپورت رو ارائه نمیدن، یک زمان به اصطلاح حالا 20-30 دقیقه میان درباره این صحبت میکنن که بتونه ثابت بشه که این شخص مثلا عراقی نیست، افغانی نیست، از یه جای دیگه نمیاد، واقعا ایرانیه مثلا، چون براشون مهمه طبیعتا. خب اگر پاسپورت رو ارائه ندن یا اصلا نداشته باشن یا حالا هر اتفاقی برای اون پاسپورت اتفاق افتاده، برای ایرانی ها به خاطر اینکه ما مدارک سنگین و خوبی داریم، با شناسنامه مثلا میتونن هویت خودشون رو ثابت کنن و به هر حال این یه کسی که حالا توی این مسیر پاسپورتش رو گم کرده، هر اتفاقی برای پاسپورت افتاده یا اصلا نداشته، خوبه که بدونه که با این مدارک دیگه مثلا میتونم هویت خودم رو ثابت کنم. و کسانی که پاسپورت ندارن، واقعا نمیشه بفرستیشون از این کشور، چون ایران یک اتیتود، یک برخورد خیلی جدی داره با دولت سوئد و حالا دولت‌های اروپایی دیگه، و از نظر جغرافی هم حالا بهشون باید یکم حقم بدیم توی این موضوع، به خاطر اینکه از نظر جغرافی اگه نگاه بکنیم ایران توی شرایطی قرار گرفته که خب خیلی هستن که فارسی بلدن و میتونن مثلا بگن که بله ما ایرانی هستیم و حالا برشون گردونن ایران بدون هیچ پاسپورتی و اینجور چیزا. در حال به خاطر دلیل های مختلف پلیس مرزی کشور ایران قبول نمی کنه کسانی که پاسپورت ندارن یا حتی پاسپورتشون جدید نیست، قدیمیه یا حالا هرچی، برای اینکه دولت های اروپایی اینا رو برگردونن ایران. و سال هاست که دولت های اروپایی سعی کردن با عناوین مختلف، با دلیل ها، با کارهای حالا خوب بد، یه جورهایی بخوان این موضوع رو حل کنن، ولی نتونستن این کار رو بکنن و واسه همینم هست که بعضی از دوستان رو میندازن توی این به اصطلاح لوکال های اداره مهاجرت که بسته است زمان طولانی، برای اینکه فشار بیارن به اینها که خودشون برن مثلا سفارت امضا کنن، یه پاسپورت حاضر کنن و برگردن.
درست.
ببخشید جواب اینجوری طولانی شد.
خیلی جواب کامل و جامع، من فکر میکنم تمام افراد رو شامل حالشون میشد و کسانی که در این رابطه اگر سوال بیشتری هم داشته باشن میتونن توی همین پاسخهای شما به جواب خودشون برسن. جناب آقای اصلی، تقریبا به چیزی نزدیک به 36 دقیقه هست که با هم دیگه صحبت میکنیم و شما رو خسته کردیم برای این هفته. اجازه میخوام از حضور شما مرخص بشم و برای هفته آینده با هم دیگه گفتگومون رو ادامه بدیم.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم. باعث افتخاره که بتونم یه نقش کوچیکی تو این کار خیر و بزرگی که شما انجام میدین داشته باشم عزیز.
قربون شما، خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما برای اینکه وقت میگذارید. تشکر میکنم از شما و به امید گفتگو تا هفته آینده.
مرسی. فقط یهویی یادم اومد یه چیزی که میخواستم ازتون اجازه بگیرم و بعدش خدافظی کنیم. از من ازم پرسیدن و خواستن و منم قبول کردم این کار رو که گفتم یه اطلاعات کوچیکی داشت بدم به دوستان عزیز که مثل این که بتونیم در آینده خیلی کوتاه برنامه هایی داشته باشیم که از طرف هم رادیو، از طرف هم اینستاگرام بتونیم هم لایو بریم و سوال ها رو دیرکت جواب بدیم، و چون سوال ها زیاد میشن و خواسته های دوستان هم زیاد هستن، این برنامه ها هم داریم برای دوستان عزیز که مخصوصا از طرف اپ اخبار سوئد بتونیم اینها رو اعلام کنیم.
حتما، با کمال میل. و تشکر میکنم از امیر شاه میرزایی، دوست خوبم، که اینگونه در تلاش هست برای پناهجویان عزیز در سطح سوئد. بسیار سپاسگزارم از شما.
در خدمتتون هستم تا دفعه دیگه.
روزتون خوش.
خیلی ممنون.
مرسی. قربون شما. خدا نگهدار.
شما همچنین.
خداحافظ.
خدا نگهدار. خدا.